زودی برنامه صدای هموطن
سلام شنوندگان گرامی نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن در این شماره اتحادیه تاجیکستانیان روسیه اتحادیه تاجیکان روسیه نام گرفت و تلاش دارد دوباره در وزارت عدلیه روسیه ثبت نام شود نعیم کریموف مهاجری تاجیکی که از تیری پلیس مسکو و بیماری فلج گرفتار شده است از رادیوی آزادی اظهار سپاس میکند برای چی؟ قبل از پخش این مطالب توجه کنید به چند خبر از همکارم ساجده میرزا
بنابرای گزارش بانک جهانی که زیر نام مهاجرت و انتقال پول رقمها را برای نیم ساله اول سال 2011 به نشر رسانیده است، در این مدت مهاجران کاری از خارج 1,200,000,000 دلار به تاجیکستان فرستادند. در سال 2009 تاجیکستان در زینه اولی کشورهای قرار داشت که پولهای انتقال داده مهاجران کاری از خارج بخش قابل ملاحظه درآمد ناخالص ملی را تشکیل میداد. سال 2009 این پولها 35% درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داده بود. یک سال پیش از آن در سال 2008 این پولها 49% درآمد ناخالص ملی را تشکیل داده بودند و مبلغ فرستاده مهاجران به 2,700,000,000 دلار برابر بود. تا حال این بزرگترین مبلغ است که در یک سال از مهاجران از خارج وارد شده است. بخش های منطقه‌ای صلیب سرخ بین المللی در روسیه به مهاجران کاری تاجیک در منطقه ها کمک خواهند کرد. در این باره نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو به مطبوعات اطلاع داده است. این مسئله را اسرار اودینایف رهبری نمایندگی تاجیکستان در روسیه با دوران محمدیف نماینده منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر روسیه در ملاقات بررسی کردند. در جریان این ملاقات اودینایف و محمدیف درباره همکاری با جمعیت های تاجیک مقیم روسیه برای آموزش دادن مهاجران کاری تاجیک گفتگو کردند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه به تازگی باز شده است. مطبوعات روسیه خبر داده است که در نوسیبیرسک در جریان عملیات با نام پتنت 100 نفر مهاجران کاری کشورهای خارجی بازداشت شدند. در میان آنها اصلا شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و چند نفر از شهروندان ویتنام بودند. این عملیات 3 ساعت دوام کرده است و در جریان آن مقامات افشا کردند که این افراد اجازه کار و حتی شناسنامه نداشتند. مهاجرانی که قانونهای روسیه را رعایت نکردند از 2,000 تا 5,000 روبل روسی جریمه شد و آنانی که باری دوم به دست افتادند از روسیه اخراج می شوند. مقامات ولایت کراسنویارسک خبر دادند که در دوام 9 ماه گذشته در این منطقه 1157 خارجی حق اقامت به دست آوردند و در آینده نزدیک شهروندی روسیه را نیز خواهند گرفت. 182 نفر آنها شهروندان تاجیکستان می باشند. از آذربایجان 198، از اوکراین 179، از ارمنستان 121 و از ازبکستان 102 نفر حق اقامت دریافت کردند. تا حال در این منطقه 181 نفر شهروندان دیگر تاجیکستان حق اقامت داشتند. طبق خبر مطبوعات تاجیکستان در آموزشگاه کسبی و تکنیکی وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان آموزش دادن مهاجران کاری تاجیک برای کار در روسیه آغاز شده است. این دوره های آموزشی 5 ماه دوام می کنند و در آن خواهشمندان کسبهای گاز الکتراسوارشگ یا جوشکار، الکترامانتیور و یا توکری را می آموزند. این کسبها در بازار روسیه خریدار دارند.
اگر می خواهید با مجله صدای هموطن تماس گیرید با شماره های 992-37-224-0972 در دوشنبه و 420-221-12-24-90 در پراگا زنگ زنید.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اخیراً در پرم انجمن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه برگزار شد و در آن شرکت کنندگان انجمن نام این سازمان را تغییر دادند. اکنون این سازمان اتحادیه تاجیکان روسیه نام دارد. سازمان پرم یگانه سازمان بزرگ است که اتحادیه تاجیکان روسیه به طور رسمی فعالیت خود را در قلمرو روسیه ادامه می دهد. با این دلیل انجمن در همین شهر برگزار شد. بهار سال 2009 وزارت عدلیه روسیه ثبت نام این سازمان را تمدید نکرد و فعالیت آن متوقف شد. سازمان بر ضد این تصمیم وزارت به دادگاه روسیه شکایت برد، ولی این تصمیم بدون تغییر باقی ماند. در یک گفتگو از عبدالله دولتوف رئیس این سازمان پرسیدم در این دو سال ممنوعیت آیا سازمان فعالیت داشت؟
فعالیت ما یکان لحظه و قطع نشده بود، ولی از دیگه حقوقی بازداشت شده بود. مثلا آقای حقوقی هست که اونا هم همش حل شد.
آیا بعد از آن که در سال 2009 فعالیت سازمان شما را متوقف کردند، شما در همین مدت تلاشتان را ادامه دادید برای دوباره ثبت نام کردن و به طور رسمی ادامه دادن فعالیت این سازمان در قلمرو روسیه؟
ما 3 اکتبر سال 2010 باز هم انجمن منطقه همون گذارنده منو در بینای کینو مسکو دوم کینو ما انجمن گذارنده بودیم و در اونجا از 22 منطقه شخصا رئیس های سازمان ها اومده بودن و از 9 منطقه دیگه طریق فکس تصدیق کردن که اونا با ما هستن و ما همونجا تصمیم گرفته بودیم که از اصلاحات های جزئی در آوردن روزی بود. مثلا سایوز تاجیکستان تو بود، اتحادیه تاجیکستانی ها از روی حقوقی و فهمیش زبان روسی، چون کلمه تاجیکستان دارد معنی آن را دارد که شهروندان تاجیکستان گویا در این سازمان شامل شده باشند. برای همین گرفتیم سازمان اتحاد تاجیکان روسیه نامگذاری کردیم، هم از جهت گفت و شنید ها با وزارت عدلیه، هم از جهت کار همروزه یگان سالیه فعالیت قطع نشده بود.
و فکر میکنید که آن پیشنهادهایی که وزارت عدلیه برای دوباره ثبت نام شدن با شما ارائه داشته بود، همه اون پیشنهادها اجرا شده است؟
دو بار بازگرداندن همون حجت ها، همه ارائه های بود، همه را به نوبت گرفتیم و اینان است که این نوبت ما حجت های لازمه را میگیریم. مثلا در ارائه اولشون همین نام بود، بعد از منطقه ها حجت ها لازم بود، همه اون را ما از چلان منطقه پیشنهاد کردیم، سراغ هاشان رقم های تلفن همه این چیزها را تفتیش کردن که همه چیز اونا قانونی بودن.
آقای ستاری، اگر در یاد داشته باشید بعد از آن که فعالیت را متوقف کردند، شما هم در یک مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بودید که در میان اعضای ریاست هم بعض اختلاف های نظر پیش آمده بود و اون هم یکی از زمینه های متوقف شدن فعالیت این سازمان شد. حالا همین گونه اختلاف های نظر باقی مانده است؟
اونجا اختلافات های نظر هم نبود، اونجا ناعهده برایی و نافهمی ماهیت قانون های سازمان های جمعیتی از طرف سابق جانشین های ما و اعضای ریاست بود. الان حسابات باید میسپاریدیم در عدل طلبات وزارت عدلیه، درست بود حسابات میسپارن. وقتی که من با جانشین ها و اعضای ریاست از منطقه ها میگفتم که بیاره حسابات را باید سپاره، اونا میگفتن که یا با رئیس مسئلیت کنیم. خب رئیس اونا میدونید که ده. ما خیال میکردم که آخر این سازمان که روسیه‌گی است اینه باید که در پیش وزارت عدلیه ثبوت میدادیم، نه به در پیش دیگه نفرا.
و همکاری شما در صورت ثبت نام شدن در وزارت عدلیه با نهادهای رسمی تاجیکستان در روسیه چگونه راه اندازی خواهد شد، مثلا با سفارت و نمایندگی های دیگری که تاجیکستان دارد؟
ما بسیار میخواهیم که اولا در چارچوب قانون برای که همکاری داشته باشیم. هیچ وقت ما یکان کمک به مهاجران محنتی ما کرده نمیتونیم. من شخصا خودم تقاضا میکنم، بسیار منطقه هم همکاری های خوب دارم، این کار البته راه اندازی میشه، به این کار ما نمیتونیم.
و فکر میکنید که جانب سفارت هم با سازمان شما همکاریش را وسعت خواهد داد؟
خوب، اگر تونن بسیار خوب، ولی که نکردن درخواست هم نداریم، یکان چه طلب هم نداریم، یکان چه خواهیش هم نمیتونیم. خوب خواهند که یکان شهروند تاجیکستان کمک کنند، باید که هم کاری کرد. همین سازمان جمعیتی تمام امکانیت ها رو میدهد که در چارچوبه قانون از مهاجرای محنتی ما در همین جا پشتیبانی کنند.
مصاحبه بود با عبدالله دولتوف، رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه. صدای هموطن رادیوی آزادی را می شنوید. ماه می سال جاری برنامه ما درباره سرنوشت تلخ نعیم کریموف، مهاجر کاری تاجیک، گزارش به نشر رساند. دهمی فوریه سال 2009 کارمندان پلیس مسکو سلزنیوف رمان ویکتوروویچ و دو نفر دیگر با نام‌های کندراتیوک و تیورین در مرکز شهر در پرودنی پر اولاک به سوی نعیم کریموف تیر خالی کردند. بعد از معالجه طولانی حالا نعیم بیماری بستری است و مادر 85 سالش نگهبان وی است. همکاری ما ناصر جان مامورزاده در قرغان تپه دوباره به احوال پرسی نعیم کریموف رفت و این گزارش را به ما فرستاد.
نعیم کریموف یک ساکن معیوب ناحیه باختر میگوید روزگارش در پی مطلبی سامانه آزادی که از سرنوشت پرماجرای او قصه میکرد بهبود یافته است. یادرس میکنیم که نعیم 39 ساله را مهاجرت کاری از سرپرست و تامین کننده خانواده به یک نفر معیوب و دستنگر مادر پیر تبدیل داده است. دو سال قبل کارمندان پلیس مسکو به سوی وی تیر خالی کردند که در نتیجه نعیم فلج شده پایهایش کاملا از حرکت مانده است. وی میگوید پس از آن که مجله صدای هموطن درباره قضیه او اطلاع پخش کرد، آدمان زیاده به سراغ او آمده کمک‌های مادی و روانی رسانیدند. در حالی که حالا نعیم جان را مادری 85 ساله‌اش پرستاری میکند، این کمک‌ها برایش ارزشی بلند داشتند.
از روزی که رادیوی آزادی آمدند، بهبودی من پیشرفتگی است. خداوند نگهدار شو باشد اگر جای باشه رادیوی آزادی را. خدا اولش هموطنانمون که در شهرهای روسیه واقع دارن، خداوند اول وایورا نگهدار باشد. من با هموطنان عزیز من را از ولایت قرغان تپه تا ولایت سوخت رایی کردم به تبابت. من اونجا با کمکک تبابت گرفتم، کم و بیش هست بهبودی، خدا را شکر.
ولی در میان آنهایی که به کمک نعیم جان آمدند نمایندگان دولت نبودند. نعیم جان میگوید اگر هم وضعی اجتماعی خانواده‌اش بهبود یافته است، همان از زخم‌های جراحتش رنج می‌کشد. وی با چند دوره تبابت و جراحی در بدن و ستون مهره‌اش نیاز دارد، اما از بس که انجام عملیات جراحی صرفی مبلغی هنگفتی رو میخواد، چاره به جز از صبر و تحمل درد ندارد.
در امو 8 ماهی که در سکلیفاسوس که مسکو خو رفتگی، اون پروفسورها هم گفتن که 10 سال پس باید راه گردی. خیلی اولش خداوند من توبه دامین چیو من مشغولم.
نعیم جان و مادری پیرش هر یکی 80 سامانی معادلی چیزی بیش از 16 دلار آمریکایی معاشی بازنشستگی دارند که به تامین روزگار و خرید مواد دارویی کفایت نمیکند. در همین حال جورابک میرزایف معاون رئیس آژانس دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت ولایت ختلان میگوید حالا برای حفظ اجتماعی افراد مثل نعیم جان برنامه کاری روی دست نیست. با گفته او اخیرا به بانک جهانی لایحه جدید پیشنهاد شده است که رسانیدن کمک عملی به معیوبان بی دست و پای را پیش بینی میکند.
پیشنهاد کرده که بانک جهانی با اولویت تصدیق نشده است. کوتو گویام اونجا به مثال دیسپچری پوم می شود. گرافیک می کنند همون یک یک بار همون آدمی که معیوب است و هیچ کس سرپرست نیست، همون جا به سانیتار می رود، روم چین می کند که می رود، دکتر می رود. در اون خانه هر کس کاری خودش می کند. سانیتار او بودی می دهد، موی سرش پاس می کند، ناخنش می کند. دکتر در جوش کاردیوگرام، آنالیز کرانی، آنالیز مچی، آنالیز نساکر می چند می کند. من خیلی خدمت می کند. مقصد همین است.
اما هنوز معلوم نیست که آیا این لایحه از جانب بانک جهانی پشتیبانی مالی مییابد یا خیر و کی این برنامه مورد عمل قرار خواهد گرفت. عبدالصمد باباجانوف رئیس جمعیت معیوبان منطقه قرغان‌تپه با اظهار تأسف میگوید سالهای اخیر شماره مهاجران کاری که به مانند نعیم کریموف از کشور مهاجرت معیوب شده برمیگردند زیاد گردیده است، اما وی اقرار کرد که سازمان معیوبان عملا چاره مؤثری برای بهسازی وضع نعیم جان و معیوبان دیگری هم تقدیر او نمیتواند بیاندیشد.
فقط مکتوب نمیشه میتونه بیده که نوز گفته آدمای سخاوتمند مچید تشنوزای بایدن خلقی اکمون مساعدت میبینید مکتوب میکنیم که امخین معیب داریم بلوج باشه یاردن کنید گفته.
صرف نظر از این همه نعیم کریموف میگوید لطف و احسانی که از آدمان شناس و ناشناس، دوستان و سامعان رادیوی آزادی دیده است و را به زندگی دلگرم نموده امید دارد که روز دوباره به پای خود برخواهد خیست. نصیر جان مامورزاده برای ویژه گفتاری صدای هموطن از شهر قرغان‌تپه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نصیر جان مامورزاده از قرغان‌تپه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
تصمیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهر سفر هستم در مجله سیمای هفته در خدمت شما و سیمای هفته هم هست معمر قذافی، رهبری سقوط کرده لیبیا که بعد از 42 سال حکومت در این کشور در 3 ماه پیش سقوط کرد و روز 20 اکتبر کشته شد. او را فرزند بیابان، سگ وحشی، بی‌خرد و ماجراجو توصیف کردند و محافظانش با عنوان مسلح بودند که به گفته خود او مثل محافظان مرد هوشی پریشان ندارند و او معمر قذافی رهبری لیبیا بود که بعدی بیشتر از 42 سال حکومت در این کشور به دست نیروهای کشته شد که علیه او قیام کردند. مقامات حکومت موقت لیبیا اعلام کردند که معمر قذافی روز 20 اکتبر در زادگاهش شهر سیرت کشته شد. با مرگ او رهبران لیبیا و جهان از پایان دوران استبداد و باز شدن صفحه نو برای این کشور عربی افریقای شمالی استقبال کردند. سخنگوی شورای ملی گذار لیبیا عبدالحفیظ خاگا در بنغازی گفت:
ما به جهانیان اعلان میکنیم که معمر قذافی به دست انقلابیان کشته شد و در نهایت حکومت ظالم و استبدادی قذافی به پایان رسید و این فصل در تاریخ لیبیا و تمام جهان اتمام
یافت. مردم در شهرهای سیرت و ترابلوس، بنغازی و دیگر شهرهای لیبیا از هلاکت قذافی و تصرف زادگاه او استقبال کردند و یک ساکن ترابلوس گفت: شکر خدا که مرگ ابلیس را به چشم خود دید. رهبری 69 ساله لیبیا که در سن 28 سالگی با گروه از افسران در یک تبادلات دولتی بخونریزی شاه لیبیا ادریس اول را برکنار کرد و قدرت را به دست گرفت، با رفتار و سیاست های عجیب و غریبش در جهان شناخته شده بود. رهبری لیبیا خیمه دوست داشته با حشمت داشت که همراهش به سفرهای دولتی می برد و در نزد کاخ کرملی روسیه هم خیمه زده است. در لیبیا هم رهبران کشورها را نیز در خیمه میزبانی می کرد. معمر قذافی 13 سپتامبر سال 1942 در خیمه پدری چوپان و بادیانشینش در ولایت سیرت لیبیا به دنیا آمده است و در نگاهبین چاروا به پدرش کمک کرده است. دو مرتبه ازدواج کرده و 7 فرزند داشت. کتاب سبز قذافی که در آن تمام تجربه اندوخته انسانیت در مورد ساختار جامعه و رکن‌های اقتصادی و مناسبت میان انسان‌ها نادرست خوانده شده است، به نوشته تاریخ شناس روس ناتالیا بلالیپتسکایا مؤلف را نشان می‌دهد که خود را پیامبر می‌داند و در تلاش تغییر دادن جهان به خواست خودش است و نابابسته از آن که تمایل‌های جهانی چه است و توده‌های مردم چه می‌خواهند. در این کتاب حزب، پارلمان، طبقه، دولت و حتی داشتن خدمتگار در خانه رد شده است. در این کتاب او دایر به همه چی سر از حکومت تا به باکس به مردم نصیحت می‌کند. حاجی اکبر تورجان‌زاده، معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان که در گذشته با معمر قذافی ملاقات داشته است، می‌گوید او به اصطلاح نصیحت را دوست می‌داشت که به همه نصیحت می‌کرد، به هر کسی که نباشد سروری دولت یا کسی دیگر.
مثل یک معلم ویم روخیانم قبلا معلم بود، بعد افیتیر شد و بعد روحبار شد دیگه. همین همیشه در دوام این 40 سال و 30 سال زیادی حکومت دارش که همیشه نصیحت میکنن، رو همیشان میداد. بنابراین مهمان خارجی حتی رئیسای کشورها را هم دوی نصیحت میکرد، عادت کرده بود.
این نصیحت‌های به اصطلاح پیغمبرانه معمر قذافی حتی از منبر سازمان ملل هم صدا دادند که در جلسه سال گذشته مجمع عمومی سازمان تقریبا 2 ساعت سخنرانی کرد، آیین‌نامه سازمان ملل را به هوا انداخت و ترجمان بیچاره‌اش هم از ترجمه بیستی نصیحت‌های بعضاً پای در هوای قذافی از هوش رفت. آناتولی یگورین، دیپلمات، پروفسور روس، مؤلف چندین کتاب درباره لیبیا و قذافی نوشته است: معمر قذافی مصاحب مشکل است که می‌خواهد همه گوش و هوش او را بشنوند و سخنش را نبرند. آناتولی یگورین که به حیث دیپلمات در لیبیا هم کار کرده است، حادثه را تصویر میکند که چگونه ضمن یک سفر حیات روسیه به رهبری الکسی کاسیگین، رئیس دیوان وزیران شوروی سابق، معمر قذافی این مقام بلندپایه شوروی را با نصیحت‌هایش غرق عرق کرد. در این ملاقات در سال 1975 معمر قذافی خواستار خریدن مقدار زیادی اسلحه از جمله کشتی‌های زیریابی و تانک‌ها از شوروی شده است و در پاسخ به سوال الکسی کاسیگین که اینقدر سلاح برای چی به شما لازم است. قذافی به خشم آمده گفته است این اشکار ما مسئله استقلال و صاحب اختیاری ماست و بیشتر از نیم ساعت کسیگین را نصیحت کرده است. دیگر اینکه او شیوه زندگی عرب های بادیانشین را شیوه بهترین زندگی میدانست و با شعار قومیت عربی و وحدت عرب ها سر قدرت آمد. خود را بارها پیشوای کشورهای عربی خوانده و عین زمان جنجال های هم با سران کشورهای عربی دیگر کرده است. اما با وجود هرزگویی ها معمر قذافی را همزمان سیاستمدار زیرک نیز میدانند. در این باره بعد از یک آگهی کوتاه صحبت میکنیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
با وجود هرزگویی ها معمر قذافی را همزمان سیاستمدار زیرک نیز می دانستند، چون بعد 12 ساله انزوا و عدم روابط درست با جهان بیرونه به خصوص کشورهای غربی توانست سال 2003 این وضع را تغییر دهد و تحریمات سازمان ملل علیه لیبیا را از بین برد. معمر قذافی در آن سال مسئولیت بمبگذاری هواپیمای آمریکایی در فضای ایرلندیا را بر عهده گرفت که در آن بمبگذاری 277 نفر کشته شدند. او بعداً به خویشاوندان قربانیان جبران‌های چند صد میلیون دلاری پرداخت و راه را برای لغو تحریمات سازمان ملل باز کرد. حاج اکبر تورجانزاده، روحانی و معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان، میگوید
زیرکی خیلی زیرک بود و الا 42 سال نمیتونست
اما خبرگزاری اسوسییتد پرس در یک تحلیل نوشته است معمر قذافی که خودش از روی تبادلات نظامی سر قدرت آمد، ارتش لیبیا را عمدن ضعیف نگه داشت تا از هر گونه تبادلات علیه خودش جلوگیری کند. او با پول زیاد کمیته های انقلابی و گروه های شبه نظامی تأسیس داد که در صورت برخواستن ارتش علیه او آنها را بر زیر سربازان استفاده کند. چارلز گوردن، کارشناس مقیم لندن، گفته است معمر قذافی محض به آن خاطر ارتش 50,000 نفری لیبیا را ضعیف و نامجهز گذاشت، زیرا در سیمای ارتش تهدید را می‌دید. اگر مخالف نباشد اینجا آگهی کوتاه بشنویم، سپس دایر به شیوه حکومتداری معمر قذافی بگوییم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
معمر قذافی سال 1973 در کشورش با اعلام انقلاب فرهنگی کمیته مردمی تأسیس داد و 4 سال بعد از نظام خواسته خودش یعنی جماهیریه را تشکیل کرد که نظام آمیخته به سوسیالیستی، کپیتالیستی و اسلامی است. ظاهری دولت، کارشناسی تاجیک، در این باره میگوید
لیبیا چون یک کشور جماهیری است، یعنی که اون از جانب جماهیر یا توده های مردم یا قبیله ها اداره می شود، در سر اینها قبیله قذافی یعنی که یعنی خود قذافی از همون قبیله قذافی بود.
لیبیا که اولیش بیشتر از 4 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، یک کشور سرشار از ذخیره‌های نفت است و همین ثروت به قذافی امکان داد زندگی مردم قشاق قبیله‌ها را بعد از سقوط شاه ادریسی دو بهتر کند. شهرت شریف زاده، یک دانشجوی تاجیک که 3 سال باز در دانشگاه اسلامی شهر طرابلس پایتخت لیبیا تحصیل کرده است، وضع زندگی مردم در این کشور را کوتاه و ساده چنین تصویر کرد:
یگون کمبودی ندارند، همه چیزا مهیا، همه چیزا ارزان، همه اویلو را میبینم، همه یک ماشینی دو ماشینی دارن، همه سری و پوری هن.
واقعا وضع معارف و خدمات بهداشتی لیبیا را در مقایسه با کشورهای دیگری شمال افریقا بهتر میدانند. اما علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر خاورمیانه، میگوید با ثروتی که لیبیا دارد این کشور میتوانست پیشرفتی چشمگیری کند، اما معمر قذافی از این ثروتها نتوانست به طور احسن استفاده کند.
42 سال این آدم بر این کشور حکومت کرده، ولی دردناکه وقتی ببینیم در این کشور یک بیمارستان درست حسابی وجود نداره و مردم برای معالجه میرن به تونس و مصر و اردن، یعنی 3 کشوری که نه نفت دارن نه درآمدی مثل لیبی دارن، ولی سیستم اجتماعی پیشرفته‌ای دارن. بیسوادی در لیبی قوغا میکنه و این آقای قذافی هیچ کاری برای ملت نکرده. یه مش جاده ساختن و آپارتمانایی که کسی هم توش نیست بنشینه و در طول سالهای حکومت قذافی هزاران هزار لیبیایی از کشور بیرون اومدن، کشوری که 4 میلیون جمعیت داره و درآمد نفتی که نفت و گازی که هیچ کدوم از کشورهای مجاور لیبی ندارند.
ظاهری دولت کارشناسی تاجیک میگوید از سوی دیگر جمع شدن ثروت در دستی قبیله و نابرابری در کشور قبیله نشین به مثل لیبیا سبب شد تا مردم علیه حکومت قذافی قیام کنند.
نفوذ این قبیله نسبت به قبیله های دیگر خیلی بالا گرفت و منشأت قبیلوی را گروه قذافی بیشتر نگاه می داشتند و با این چیز تکیه می کردند و حتی تجارت بیشتر هم با قذافی و فرزندان او گذشت. از این جمله پسرش سیف الاسلام و دو پسر دیگرش یکی با نام سعید و دخترش با نام عایشه این به طور جداگانه علیحدہ تجارت های را در این کشور به دست گرفته بودند و این چیز آشتاشتا با ناراضگی مردم آواز رساند و عامل اساسی این یعنی مدت بیش از 40 سال در سر قدرت ایستادن یک شخصیت بود.
حاج اکبر تورجانزاده می گوید از سوی دیگر یک کتازی معمر قذافی و رویت نشدن حقوق مردم می توانیست سبب دیگر قیام مردم علیه حکومت او باشد.
آزادی سیاسی اصلا در اونجا وجود نداشت. آزادی سیاسی وجود نداشت. آزادی دینی وجود نداشت. مثلا اونجا هم به کسی اجازه نمی دادن که ریش موند. کارمانده دولت خریب اجازه نمی دادن که حجاب داشته باشند.
حالا که دیگر قذافی کشته شد و در تظاهرات ها نیست ها نفر کشته شدند، سرنوشت آینده لیبیا چگونه خواهد شد؟ آیا قبیله های مختلف لیبیا طرفداران قذافی با مخالفان بر علیه هم می جنگند و یا چی؟ ظاهری دولت کارشناسی تاجیک می گوید
سیف الاسلام پسر قذافی با این هم گفته بود که در صورتی از بین رفتن رژیم پدرش معمر قذافی دولت لیبیا با قبیله ها جدا می شود. اما من فکر میکنم این چنین شده نمیتواند، زیرا علاقه در لیبیا نه وابسته به اینکه یک رژیم نظامی بود، علاقه آنها احساس میکنند که اهل یک کشور هستند، یعنی در آنها علاقه هویت لیبیایی پیدا شده است و نه وابسته به تابع بودن قوم یا گروه به قبیله آنها علاقه لیبیایی هستند و میتوانند در آینده باز یک کشوری یک دولتی نو رو سر قدرت بیارند با حضوری نماینده های تمامی قبیله ها.
حاج اکبر تورجانزاده هم گفت در مجموع تمام حکومت های خودکامه سرنوشتی شبه دارند.
من گمان میکنم که آینده همه این کشورها روح یگانه‌شان روحی ایجاد یک دولت های دموکراسی است. به وقت کشورهای مردم سالاری است. داروی انتخابات آزاد بی تقلب و دیگر روح ندارند. من گوه میکنم که مردم به این پخته رسیدن. اصل 21 بخشن اصل همین است که نظارت از بالای کشورها زیاد میشود، هم نظارت مردمی، هم نظارت بین المللی، هم نظارت مطبوعاتی. هر کاری میکنم دیگه. ببین مبارک پولای جمع کردگیش در خارج در یک مهلتی کوتاه مشاهد دست داد. حکومت همه آمادگی کردن که پولاش به دولت مصر بازگردن، همچنین بینی پولیس هم. من نمیدونم دیگه با کلام خاطر باید در آینده این اشتباه اینها رو باید دیگه در مشاوره تکرار کنند.
و رسیدیم به پایان ویژه گفتاری سیمای هفته. من طاهری سفر در خدمت شما بودم. خدا نگهبان.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio